سلام، فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست داستانهای تاریخی. فصل پنجم و پایانی شکر تلخ. قبل از شروع روایت به چند تا از سوالهای شما در مورد بخشهایی از داستان که شاید بدون جواب در ذهنتون باقی مونده باشه پاسخ میدم، هرچند که شاید برای بعضی از دوستان قاطعانه و قانع کننده نباشه، اما تجربه رمان تاریخی سگانه جعفر شهریباف باعث میشه نکاتی رو بیان کنم. خیلی ها پیام دادن عزت چی شد؟ سقط کرد؟ کجا رفت؟ خب عزت شروع آشنایی با خلقیات میرزا باقر بود و مسلماً که همانند گزینه‌های بعدی به دور انداخته شد و با توجه به برداشت از داستان و شرایط زمانی مردم و شناخت اخلاق و آداب اجتماعی میشه گفت بله، عزت سقط کرد و در بوته فراموشی افتاد. پدر و مادر و خواهر میرزا باقر چی شدن؟ اونا هم که دیدیم با توجه به تصمیم جدی پدر میرزا باقر رفتن و ساکن قم شدن. مشخصه اینقدر از میرزا باقر فاصله گرفتن و طردش کردن که دیگه نیازی به رابطه و نقش آفرینیشون توسط نگارنده با توجه به خاطرات و ذهنیتش نبوده. خانواده کبرا هم که مشخصه پدر نازنینش حاجی اللهیار به قتل رسید و از 3 تا دختر این خانواده اولی فاطمه است که شوهر منصبداری در دستگاه حکومتی دار و خوب میگذرونه و کبرا و زهرا هم که مشخص و دیگه در فصل 4 کاملا متوجهشون شدید. بله این 3 خواهر برادر 7 ساله‌ای هم داشتن به نام عباس که من هرچه پس و پیش کردم واقعا متوجه نشدم که با توجه به بیماریش زنده موند یا نه، چون نویسنده در سگانه خودش به این موضوع نپرداخته و تنها احتمالی که میتونم بدم اینه که با توجه به بیماریش و نبود درمان مفید در اون زمان فوت کرده باشه. از طرفی باقی کارکترها خیلی موارد مهمی جهت پیگیری نبودن، چرا که تخیلات نویسنده برای نفوذ به دل اجتماع و اماکن و خلقیات جهت روایت اوضاع و شرایط زمان از طریق همون کارکترهای گذرا مایه میگرفت. حالا گاهن میتونستن اسامی و اشخاص واقعی در زمان حیات نگارنده باشن و یا بعضن کارکترهای ساختگی جهت روایت ادامه داستان. همچنین اگر فرصتی شد یک اپیزود کوتاه هم جهت چی و چگونگی کار و دلایل و این حرفا پس از پایان این پادکست سریالی تولید میکنیم. اینم فراموش نکنید که برای اطلاع از اخبار و آمار بیشتر از پادکست رادیو قجر تایم و این پادکست و محتوای پیج اینستاگرام قجر تایم در فضای تلگرام و اینستاگرام ما حضور داشته باشید، چون محتوای متنی پیج اینستاگرام همچنان منتشر میشه و در مورد پادکست رادیو قجر تایم هم در حال گردآوری هستیم که برای مطلع بودن از اخبار و چگونگی انتشار خوبه که در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام حضور داشته باشید. بیشتر کش نمیدم و خلاصه ای از فصل 4. میرزا باقر و کبرا به مشهد رفتن. میرزا باقر با تکرار اعمال گذشته دیگه راهی جز فرار پیدا نکرد. کبرا موند و 2 پسر بچه یتیم به علاوه زهرا خواهر کور و فلک زدش. بعدم هر جوری که بود با فقر و نداری و بدبختی کنار اومد و در غربت جنگید و ادامه داد. چند باری برای مادرش به تهران نامه ارسال کرد و جوابی نگرفت و نهایتاً با نامه آخر که همچین دل و جوندارتر هم بود جواب گرفت و مادرش خدیجه پولی هم براش ارسال کرد و مقدمات بازگشت به تهران فراهم شد. اما ایران جدید و میرزا باقر. فصل 5 شکر تلخ، اپیزود اول، مراجعت. هر وجودی را سرشتی داد سلطان ازل، هر سری را سرنوشتی داد دیوان ازل، هر عیانی در حقیقت مظهر سری شده است، تا شود پیدا ز سرش سر پنهان ازل. اختیار ما چه سنجد پیش تقدیر، الا جمله را چون گوی گردان کرده چوگان ازل، سر علی، سرور علی، آقا علی، مهتر علی، حق علی، بالا علی، والا علی، بهتر علی، با علی و یا علی و یا علی، از تو شد آینه دل منجلی. هو حق مددی، مولام اجرت بده جوان، حق به کسب و کارت برکت بده. بله، این زبان حال و کار درویش نادرویش میرزا باقر یا شاطر و استاد باقر بود که خودشو به شکل دراویش و لباس اهل فقر در آورده و هوحق میکشه و دور کوچه و بازار به پرسه در اومده و کاسه گدایی به ساعد میکشه. حالا باید ببینیم که از مشهد به چه شکلی خارج شد و الان در چه وضعیتی به سر میبره و روزگار و چطور و چگونه میگذرونه. وقتی در فصل چهارم و اپیزود ششم تنها گیلیم زیرانداز کبرا و بچه هاشو از زیر پاشون کشید و به دکان سمساری رسوند و فروخت، از همون دکان تبرزین دولبه و کلاهی هفترک ناخنک دوزی شدهی که مخصوص همین صنف، ترک ها و لبه های اونو با آیات مخصوص و اسامی مولای متقیان مثل اسدالله الغالب، کننده ی در خیبر، آقای قنبر، داماد مصطفی، حق با علیست و از این قبیل سوزنزنی می کردن و به نام تاج نامگذاریش می کردن که اینو خرید و با باقی پول اون پیراهن سفید بلندی از پوستین دوز آشنایی برای آویختن به پشت خودش و برای حمایل روی اون بوغی تهیه کرد و شال مخصوصی به اسم رشمه یا رشمه برای کمر و دستش گرفت و تسبیح درشت هزار دونهی هم برای دور دستش از خورده فروشا و دکانهای دیگه فراهم کرد و تغییر لباس داد. لباس روی خودشو با کاسه گدایی منبت شده و حکاکی اعلایی که چندین رشته زنجیر زرد و گویهای برنجی زیبایی زینتش کرده بود مبادله کرد و به راه افتاد. اگرچه اولش در اون لباس چنان احساس زحمت و سختی می کرد که انگار اونو در میان گیره بند نجارها قرار دادن یا تا بیخ حلقومشو در بین گچ قرار دادن و از هر وصله شکل جدید خودشو مانند پیرزن وسواسی اجتناب کرده با اونا احساس نامانوسی میکرد و چنان خجالتی بهش غالب میشد که یه بار از خودش و بار دیگه از مردم میگریخت. اما از اونجا که نفس آدمی از طبیعت هر جانور خوب پذیرتره، کم کم با وضع و حالت جدید خو گرفت و اندک اندک اطوار تازه براش عادی و متعارف شد. همین که از شهر خارج شد و به اولین آبادی رسید، یه دست شبتی به نشونه پارچه سبز و تحفه درویش تهیه کرد و به دستش گرفت و در کوچه و بازار به حرکت و جولان و شعرخونی بر اومد. دیگه این که هرچند با کمی ریش و لکنت زبان و آهنگ ناموزون و بی اطلاعی از فوت و فن کار در اولین روزای ورود به شغل جدید چیزی آیدش نشد و از زحمت فشار خجالت و پوزخند بینندگان و شنوندگان و تمسخر جمع شدگان از فکر ادامه به این کار منصرف شد و تصمیم به خلع اون لباس و شغل گرفت. اما باز با دلداریایی که به خودش میداد، از قبیل این که هر کاری اولش زحمتی داره و هر عمل ناشنا مانند کره اسب تازه به مال بند بسته شده با آدمی سر به بدسری میذاره و یاغیگری میکنه، بعد کمی به خودش فشار بیاره و کمرویی رو کم و رو داشتن رو زیادتر و سماجت رو بیشتر و وقاحتش رو قویتر کنه که با از میدون فرار کردن هرگز توفیقی نصیبش نخواهد شد. بعد قلب خودش رو تقویت کرد و به ادامه کار بر اومد، مخصوصا از چپقی که در روز چهارم هنگام حرکت و رفتن که همراه مالدارانی از آبادی بزرگی به آبادی دیگه ای می رفت بهش تعارف کردن و به نام مولا و درویش خونده شد، این موجب تشویق بیشترش می شه. از اونجایی که معاشرت با اوباش و منفعت بدون سختی و جرم بی مجازات آدمی رو گناهکار می کنه، آب آبروش به زمین ریخت و یک سره در زمره متکدیان قرار گرفت. طولی نکشید که مانند مشاغل دیگه در این کارم به پیشرفت‌های نائل اومد و مطالبی هم زمیمه فراداشته‌های خودش کرد. جیبش هر روز از روز قبل مایه‌دارتر شد تا اونجایی که به شهر سبزوار رسید و استقبال مردم رو از خودش مشاهده کرد و تصمیم به اقامت 15 روزه گرفت. با بعد کارشو در سماجت و پررویی به جایی رسوند که دراویش و گدایان پیر و کهنه‌کارم کنار زد. تا چیزی از دکانداری نمی گرفت، یک قدمم از جلوی دکانش کنار نمی کشید. و تا در قهوه خونهی به دریافت کامل پولی موفق نمی شد، پاشو بیرون نمی زاشت. این نسخه میرزا باقر از جنس درویش، علاوه بر هیکل درشت و وصله های درویشی و مخلفات دیگهی که به خودش آویخته بود، چون تازه کار و تازه نفسم بود و در خوندنم ادا اصول هایی مانند کف به دهان آوردن و سر به چپ و راست گردوندن و نگاه به زمین داشتن و لب و لچش و کج و خل کردن و تا کمر روی زمین خم و راست شدن و خلاصه با نعره های وحشتناک برآوردن و فریاد با آزاد کردن صدا که از خودش به ظهور می رسوند، بیش از پیش توجه عوام و ناس رو به خودش جلب می کرد. به علاوه این که غیر از کاسه دست، بره بزرگی هم در پشت خودش داشت و غیر از پول چیزهای دیگه هم قبول می کرد. شاید این اولین درویش یا قلندری بود که حرصش تا این حد قوی و درویشی و قلندری و گدایی رو با هم همراه ساخته بود. به علاوه بدذاتی های دیگه که نادرویشی و چشم ناپاکی هم به اون اضافه کرده بود. تا اونجایی که اگر سایرین در این شغل مخفیانه مرتکب وقاحت و ناهنجاری و زشتی می شدن که مثلا بچه درویشی رو همدم خودشون می کردن و رفیق سفر می ساختن، میرزا باقر قباحت رو به اون حدی رسونده بود که وقتی در خارج از شهر سبزوار بر سر یک مزرعه رفت، خلوتی صحرا و تنهایی بچه کشاورزی رو که سوار گندم کوب شده رو ملاحظه کرد که اونو از گندم کوب پایین میاره و با تهدید و زور اونو مورد تجاوز قرار میده، که همین کارش باعث میشه زودتر از 15 روزی که میخواست در این شهر بمونه قبل از پایان این 15 روز مجبور به فرار بشه. به هر حال با کیسه و خورجین بزرگ و جیبهای پروپیمونی که از قوت و غذا و سکه و اسکناس پر و مملو کرده بود، خودشو به شاهرود رسوند و با قوت قلب و رضایت از کار جدید و شوق هرچه بیشتر در کوچه و بازار به مدیحه سرایی مولا علی بر اومد و مشغول به ادامه کار شد. علی مولا، علی آقا، علی بهتر، علی مهتر، علی حیدر، علی صفدر، علی داماد پیغمبر، علی اعظم، علی اکبر، علی هادی، علی رهبر، علی میزان، علی جنت، علی توبا، علی کوثر. هنوز با این شیوه روز دومو به ظهر نرسونده بود که دو تا درویش پابرهنه رو در دو طرف خودش دید که بهش میگن از طرف نقیب شهر، یعنی بزرگ شهر، احضار شده. میرزا باقر میگه نقیب کیه؟ میای میبینی میشناسیش؟ من با نقیب عقیب کاری ندارم. نقیب با تو کار داره. نشونی بدین خودم میام. فعلا که دارم نفس میزنم. نفس حق درویش، اما موقع برگشتن نفس بزن. حالا بریم ببینیم که نقیب کی بود و کارش چی بود و این دو نفر مأمور به چه حقی اونو با خودشون میکشیدن. در اون زمان هر گونه مشاغل و صنفی بزرگ و کت خدایی داشت که امور صنفی مردم اونو حل و فصل میکرد، که نه تنها خودش از طبقه همون صنف مردم انتخاب می شد، بلکه در کار خودش از بهترین و قابل اعتمادترین افراد به شمار می اومد، که به موجب همین قانون ریاست و مافوقیت برای همه قابل احترام بود، تا اونجایی که گدایان و دراویش و قلندران هم از اون مستثنا نبودن و باید از اون سنت تبعیت کنن. رئیس این دسته از مردم، یعنی دراویش و گدایان و امثالون و که شاید ریاستش محدود به امور تعزیه‌داری و مرثیه خوانی آل عبا و رهبری این گونه امور و حیطه اقتدار اون به تمام شؤون تکدی رخنه کرده بود، نقیب می گفتن. این نقیب نه تنها خودش جدن در جد وارث این مقام شده و مورد احترام عموم اهل فن قرار گرفته بود، بلکه دارای اطلاعات وسیعی در هر رشته از قبیل مدح و مرثیه، شعر و سخنوری، روزه‌خوانی و نوحه‌خوانی، تعزیه‌خوانی و شبیه‌خوانی، درویشی و گدایی و قلندری و حتی معرکه‌گیری و حقه‌بازی و امثال اون بود که غالبا هم در موارد دشوار هم مدرس و معلم اونا قرار می گرفت. به این جهت اقدام به تمام این گونه مشاغل به جز با پذیرش و جواز اون امکان پذیر نمی شد. تا جایی که معلولین و محتاجان واقعی که جلوی در حمام‌ها یا سر کوچه‌ها به گدایی می‌نشستن، باید با اجازه اون مکان مورد نظر رو اشغال کنن و همچنین حق روزانه یا هفتگی و ماهانه به اون پرداخت کنن. در حقیقت این افراد حاکم مطلق محدوده ی حکومت خودشون به شمار می اومدن. به هر صورت میرزا باقر که این مقام رو تا این حد دارای شخصیت و اهمیت می دونست، به وسیله این دوتا درویش جلب حضور نقیب شد و مورد پرسجو قرار گرفت. میرسن پیش نقیب و اونم میرزا باقر رو به سوال و جواب می کشه و میگه: پسر چند وقت درویش شدی؟
یه ماه و نیمه.
بابات هم درویش بود؟
نه.
مرشد داشتی؟
نه.
پس با اجازه کی لباس درویشی پوشیدی؟
بله، با اجازه خودم.
از درویشی چی میدونی؟
همه چی.
بگو ببینم، همین پیراهن بلندی که پوشیدی و کلاهی که سرت گذاشتی اسم و نشونشون چیه؟
خودتون که گفتین، پیراهن و کلاه دیگه.
خب اینو که نمیدونستی، بگو ببینم درویش چند تا وصله باید داشته باشه؟
هی بابا، والا اینو نشنفتم.
اصلا تو گدایی، درویشی، قلندری، چی تو؟ چون هم بوق و باقی رو داری، هم تاج و پیراهن سفید داری، هم کاسه گدایی پشتت انداختی.
فرقی ندارن، هر کدومو میخواین حساب کنین.
اینا رو که نمیدونستی، بگو ببینم صفات درویش چی باید باشه؟
صفاتش همینه که راه بیافته شعر بخونه و پول بگیره دیگه.
قلندر چه جور آدمیه؟
اونم مثل درویشه.
از علم گدایی چی میدونی؟
ای بابا، این چه سوالیه دیگه؟ گدایی که دیگه علم نمیخواد.
خب هیچی که بلد نیستی، چرا همینجوری سر خود راه افتادی و توفه و حق نقیب شهر رو نیاوردی؟
عقلم به این نرسید دیگه.
حالا که فهمیدی و عقلت رسید، زود باش درار.
چی رو درارم؟
پول.
چقدر درارم؟
هر چی داری.
چرا؟ به چه حقی؟ مگه شما کی هستین؟
خیلی خوب، پس اول لازمه چراشو حالیت کنم و دوم این که خودمو بهت بشناسونم تا بعد یادت بدم که اگرم خواستی درویش یا گدا یا قلندر باشی، راه و روش و علم و فوت و فنشو بلد باشی. بعد با یک اشاره که به درویش و حضاری که طبق معمول دورش جمع می شدن کرد، به یک باره به گریبانش آویختن و به زمین کوبیدنش. مانند پتک آهنگران با همون چوب دستی خودش چنان به پشت و کمرش نواختن که نعش بیجونش رو کنار اتاق کشیدن و نقیب گفت: بستشه، ولش کنین، حالا پاشو دو زانو و مؤدب بشین و گوش بده تا یادت بدم. هیچ. بعدش مثل معلم با جذبه‌ای که شاگردی رو مخاطب قرار داده باشه، میرزا باقر رو پای درس خودش نشوند. در حالی که اطرافیانم مخاطب قرار داده بود، به سخن گفتن پرداخت و به توصیف ویژگی‌های طبقات مذکور پرداخت. اولین که دراویش بر دو گونه می باشند. قسمتی از آن دسته که اسم درویش بر خود بسته، اما عمل آنها گدایی می باشد. و نوعی دیگر از دراویش واقعی که مسیر و منزل ایشان با دیگران جدا بوده. ننگ آنان می باشد تا نام چون شما ناپاکان و نادانان و هرزگردانها را بر خود بگذارند که مختصراً اندکی از وضع روحی و اخلاقی آن طبقه نیکوسیرتان بدین صورت می باشد. اولان که نان خود می خورند و زحمت دیگران می برند و نه تنها سربار هیچ کس نمی شوند، بلکه بارکش هر دوست و دشمن بوده، گرهگشای مردمان می باشند. دراویش واقعی اگرچه در مقابل هر کم و زیاد و زشت و زیبا، از بی اختیاری و پاکی باطن خود همچون آب رنگ پاکی می پذیرند، اما همچون آتش نه تنها پلیدی به خود قبول نمی کنند، بلکه هر کثافت و آلودگی را پاک و تطهیر می سازند. چون وارث صفات مهربانی و خوبی های خدایی می باشند، خطا می بینند و جفا نمی کنند، جور می بینند و عطا می کنند،
این گونه درویش با هیچ عضوی از اعضای خود به آزار دل جانداری راضی نشده، کوهی محبت را موی دیده، پرکاهی محبت را کوهی فرض می کند. درویش آنچه بر خود نمی پسندد، بر دیگران نیز نمی پسندد و آنچه به خود روا می دارد، درباره دیگران اعمال می کند. برای درویش هیچ امری از امور ناگوار نمی نماید و چون خدا را عادل و حکیم مطلق می داند، به هر خوب و بد و هر گونه پیش آمد تن به رضایت می دهد. درویش چون همواره خود را خاطی و گناهکار می داند، بر گناه هیچ کس خورده نمی گیرد و هر کس را آینه لوح سرنوشت خود می داند. گناه گناهکار را به زودی فراموش کرد و نادیده می انگارد، اما محاسن و محبت را هرگز از نظر دور نمی دارد. مردمان را همه اعضای پیکر خود می داند. چون هیچ کس با پیکر خود دشمنی و لجاجت نمی کند، با هیچ کس سر دشمنی و لجاجت نمی گذارد. بخل و حسد و حقد و کینه در قاموس تربیت او بیمعنی و بیمفهوم بوده، بران کس قبطه می خورد که قواعد انسانیت را از او بهتر فرا گرفته باشد. زیر دست و زبر دست در نظرش یکسان و بزرگی هر کسی را در بزرگواری طبیعتش می داند. از هیچ نعمت و لذتی شادمان نگردیده، از هیچ مکروه و ناملایم و نامساعدی ناراحتی نمی پذیرد. غم بیش و کم به خود راه نداده، راحت و زحمت را یکسان دانسته، چون متعرف به رزق مقسوم و تقدیر معلوم می باشد، هیچ واقعه را چون و چرا نمی آورد. مال و مکنت را خادم خود به حساب آورده، هرگز دل بدانها نبسته، خدمت مخدوم خود نمی کند. چون عمر را سست بنیان ترین بناها می داند، عیش امروز را به فردا نمی افکند و غم دیروز و فردا را امروز نمی خورد. بر امر گذشته تأسف نخورده، بر بلای نیامده دل را پریشان نساخته، بر اموری که از حیطه تصرف و اقتدار خارج می باشد خود را به سختی نمی اندازد. زمان و مکان برای او بیمعنی و همه جهان را ملک خدا و همه ملک خدا را خانه و قرارگاه خود می داند. با آنکه به هر کس و هر جاندار و زیروحی دل بسته محبت می ورزد و هر نعمت خدا را شکر گذار می باشد، اما به هیچ یک از آنان دل بستگی پیدا نمی کند. کمتر از آنچه می داند ادعا می کند، بلکه مدعی هیچ معلومی نمی گردد و از آنچه نمی داند دوچار شرم و خجالت نمی شود. عیش و عزا و صحت و مرض و حیات و مرگ خود و هر عزیز برایش یکسان است و چون بازگشت هر کس را به سوی منزل ابدی حتمی می داند، امور مرگ و فنا را جزء اتفاقات عادی می شمارد. هرگز برای حاجتی دست به دعا و استغاثه بر نداشته، چون خداوند را مصلح کل می داند، پس تمام مصالح خود را به وی واگذار می کند. مذهب و دین و عقیده و مسلک او کمازاری، بردباری، تسلط به هواهای نفسانی، انضباط در امور، قناعت، شناسایی حقوق خود و دیگران، عدم توقع و تجاوز است. و اعتقاد او چنین می باشد که تمام پیغمبران خدا برای همین امر بر مردم مبعوث گردیدند. علم آن را می داند که صاحبش یا غیر صاحبش را به فایده نزدیک کرده، از شر و فساد به دور بدارد و اگر به جز این آید صاحب علمی شود، آن را جهل مرکب می داند. واضحه منظور اعتقاد داشتن به ماهیت چیزیه، به طوری که اگر اعتقادی برخلاف ماهیت اون باشه برابر با جهل دیگه. بهترین دستگاه سلطنت و گنج خسروی را گوشه عافیت و کنج قناعت و عدم مزاحمت مردمان می‌خواند و ترسناک آن کس را می‌داند که بیمی از کرده‌های بد خود نداشته باشد. چون تمام موجودات را گدای یک در می‌داند، به هیچ دری جز به در کارساز و دارنده مطلق رو نمی‌آورد و خرد و کلان حاجات خود را دست نیاز فقط به سوی او دراز می کند. بالاترین لذایذ را صحبت یاران موافق و بدترین سختی ها را همصحبتی و همنشینی نااهل و ناموافق و بهترین آسایش را در ترک لذت ها و بهترین آنان را سرکوبی خواهش ها و نیکوترین زندگانی را ساده ترین و بی‌آلایش ترین آن می داند. بله، اینها نوعی درویشند که هم خود به عزت و راحت و نعمت و آسودگی خاطر و خیال عمر گذرانده و دیگران هم از وجود و همصحبتی با آنان از لذت برخوردار گردیده به راحت جسم و جان میرسند که چون از اینان درگذریم عزیزان و ارجمندان دیگر نیز می باشند که پا فراتر نهاده کمالات حقیقی انسانی را تا به درجه اعجاب رسانیدند که نه قدرت درک و شنیدن کمالات آنان را در هزار می نگرم تا به ذکر آن اقدام نمایم و نه قدرت بیان شرح احوال آنان را در خود می بینم تا آنچنان که شایسته مقامات آن بزرگواران باشد به توضیح بپردازم. آنان نیز مردمی باشند چون شیخهای پرنام و نشان که عقلشان به کمال و سیرتشان به جمال مانند خورشید تابناک نورانی و مربی موجودات و اشیاء و دائم در سیر ملکوت و افلاک می باشند. اما به مانند کمترین موجودات فروتن و افتاده همچون خاک هستند. روح خالی و تنها با نور مطلق که چون بر آسمان می نگرند و چون محیط زمین شوند و از دایره زمین درگذرند نه دیگر خودی دانند و نه دیگر سری شناسند و نه سروری. از حلم و حوصله و شکیبایی و بردباری و رضا بودن به رضا و در بیچون و چرایی در کار خدا چنان باشند که در حالات آنان چنین به بیان آورند. چون یکی از این جماعت در حال مرگ بوده از او وصیتی خواستند که از آن کار معذرت خواسته که با این کار او را از ذکر خدا غافل می نمایند. دیگری را چون کنار کژدمی نشسته دیدند و چگونگی خودداری از دفع او را جویا شدند، خود را حقیرتر و کوچکتر از آن توصیف کرده که در آزار و مأموریت آن جانور دخالت نماید. دیگری نیز از آنان چون پس از 3 روز گرسنگی سکه زری میابد و هنوز بر گرسنگی صبر کرد و چون خود را مالک آن سکه نمی بیند دست تصرف به سوی آن دراز نمی کند. همچنین چون یکی از ایشان را اطفال دیوانه پنداشته و سنگ به طرفی می افکند، تنها استدعایی که می کند آن می باشد که با سنگهای ریزتر او را بیازارند تا موجب خون و جراحتی نگردیده طهارتش را باطل ننماید. دیگری چون کبوتربازی در همسایگی یکی دیگر از این قوم منزل داشته و هر روز برای پرانیدن کبوتران خود سنگ به خانه او می اندازد، چوب بلندی برای او می فرستد تا از این پس برای پرانیدن کبوتران به جای سنگ از چوب استفاده کند و آنها را از آزار همسایه ها من می نماید. دیگری چون شخص جهودی تنی از این بزرگان را همه روزه نجاسات و کثافات در محراب عبادت می ریخته از او جویا می شود که آزاری از وی او را نمی باشد و می گوید که آزار او را باشد که فقط خود را بدان مشغول می دارد و برای وی فقط آن باشد که آنها را جارو کرده بیرون می اندازد. سخنانشان چنان باشد که چون در نزد آنان از دنیا شکایت کنند گوینده را دروغگو خوانده گوید طالب کالا باشد که عیب کالا نماید و حتما کسی را با دنیا سر و کاری نباشد، پس با خوب و بدش نیز سختی نبوده باشد. چون خادمی به لباس و پاداش آورند با او شرط کنند که زحمت و خدمت خود آنها را باشد و فریاد نماز باز به عهده آنها بوده است، اما چون گشایش و فرجی روی آورد به سهم برابر قسمت نمایند. وقتی تنی از ایشان بعد از سالی که به اینان افطار خالی می گشود و توانایی یافته آن نان و پاچه را بوییده و بوسیده به نفس خود تشر زده و می گوید تو را ترسید که فقیری گرسنه ببینی و نان و پاچه تناول نمایی، پس آنها را به فقیر می سپارد و چون از این همه صبر و قناعت در گرسنگی از او سوال می کنند جواب می دهد شماها که عمری خورده اید نمی بینم چیزی بر خود افزوده باشید، من نیز که نخوردم کم و کسری نیاوردم. دیگر در رعایت حلال و حرام چنان باشند که چون چاک جامعه خود را نفری از ایشان با نور چراغ دیگری بدون رضایت صاحب چراغ به هم می آورد تا دوباره آن را نشکافد آرام نمی گیرد. چون مالداری فقر او را نگریسته کیسه زری برایش می فرستد. آن را پس فرستاده و می گوید برای خود داشته باشد که او خود برداشتن آن مال محتاج تر است، زیرا فقری که او در ظاهر وی ملاحظه می کند با دستار و پیراهن نو تبدیل می شود و فقری که در باطن مالدار می باشد با دنیایی از این کیسه ها وی را ثروتمند و آسوده نخواهد گردانید. در معاشرت با مردم دنیا چنانند که چون حاجتمندی بر آنها رسید او را از برکات خدا خوانند و از دولتمندان و غرور آنها رو گردانند. چون ظالمی بر آنها ستم کند از جهت اخلاقیات ناپسند آنها محزون شده در حق آنان دعای خیر نمایند تا خداوند آنها را از زشتی اعمال به دور داشته باشد. دیگر این پاک روانان چنانند که چون یکی از ایشان در سرمای زمستان خر مجروحی را در خرابه دیده که کلاغ‌ها بر او هجوم آورد و گوشت بدن وی را با منقار می‌خورند و خر از ناتوانی قدرت دفع آنها را ندارد، شال و پارچه از تن کنده بر جراحات خر می‌بندد و با سختی خر را به مکانی امن می‌رساند و برهنگی را بر خود از مشاهده تلف آن حیوان گواراتر می‌بیند. همچنین سخنان این جماعت چنین باشد که چون داناترین کس را بر نفس خود سوال کنند با آن کس گویند که راضی به قسمت می باشد. چون از اخلاص پرسند جواب دهند که نگه داشتن سر رشته بندگی مانند موی باشد. چون از همنشین سوال کنند گویند آن کس که ظاهر و اعمال و رفتار او با مردم گواه باطنش می باشد. چون محفوظ ترین و امان ترین مردم را پرسند گویند آن کس که بیشتر نگه دارنده نفس خود بوده باشد. چون از اندوهناکترین مردم جویا شوند جواب دهند آن کس که حرص افزونتر و خوی بدتر داشته باشد. چون از گداترین افراد پرسش کنند گویند آن کس که به گنج خدا پی نبرده توکل و اتکایش به خلق از مخلوق کمتر بوده باشد. البته این گروه مطابق قانون ضدیت نقطه های نوری در برابر ظلمات اجتماع تاریک جهان می باشند و از آنجا که هیچ اثری از آثار وجودی عالم از قانون بعد سگانه یعنی از حالات افراط و تفریط و اعتدال خارج نمی باشد باید اعتراف نمود که این توصیف هنوز به قدر دانه ای از کوهی صفات و ملاک این جماعت نبوده باشد. همچنان که میل سگ بر استخوان، میل بلبل را به کرم نرم دان. می برد از بوی گل آن مرد کام، آن دگر از بوی گل گردد زکام. آن گل اندر برف و یخ می پرورد، آن یکی چون سرد شد می پژمرد. زحمتی کس را شود آرام جان، آن دگر کس را شود آلام جان. هست میل خلق چون بر این نشان، باطن افراد را هم این بدان. نوعی دیگر نیز درویش میان روی کاذب می باشند که نام درویشان را دزدیده از دنیا به رفع گرسنگی و تنپوشی قناعت کرده مانند سگان بازاری چون چیزی یابند خورند و چون نیابند صبر نمایند. نه خیری رسانند و نه برای خود و دیگران صاحب منفعت و دفع ضرری باشند و سعادت را در محبت مطلق مولایشان علی دانسته. شاید از بسیاری گناهان و حرامها نیز روی گردان نبوده، فقط با مداهی و لغلغه زبان چون نوکران صاحب قدرت که از استفاده نام ارباب مردم را چپاول می کنند نوکری و غلامی مولا را پذیرفته خود را از هر امر و قرار و حساب و دستور کتاب فارغ دانسته، تاج خود را که تو نامش را کلاه می‌گذاری تاج افتخار غلامی او دانسته، پیراهن سفیدشان را نشانه بی‌حب و بغضی بین مردم پوشیده، از هیچ و پوچ خیش قناعت خود را از ملک دنیا به اندازه عرض و طول آن معین کرده، تبرزین را مظهر سربازی مولایشان دانسته، کاسه را علامت گدایی در خانه علی گفته، تسبیح را دلیل بر پاک دامنی و تقوای خیش نهاده، پارچه کمرشان را کیسه دریوزگی علم و جمع‌آوری حکمت و کمالات قرار داده، با این نشانه ها درویشی خود را ظاهر کرده، با این ظواهر دروغین و اعتقادات کاذب روزگار می گذرانند. دسته دیگر قلندران بینام و نشانی می باشند که به هیچ ایمان و عقیده و دین و مرام و مسلکی پایبند و معتقد نبوده، خود را از هر قید و بند رها ساخته، نه بر شتری سوارند و نه چون خر به زیر هیچ باری می روند و نه خداوند رعیت و نه غلام شهریاری بوده، همه ملک خدا خانه آنها بوده است. همچنین نه ترسی از حرام و حلالی داشته، نه خوف بهشت و دوزخی در دل دارند. فارغ از امید رحمت و بیم عذاب، هرچه رسید خورند و به هر کجا که شباید سر فرود آورند. هرچه پیش آید خوش آید شعارشان می باشد. چشم به هر مال و طمع دوخته، در پی آزار به خود و دیگران هستند. هیچ قید و بند و یار و یاور و زن و فرزند ندارند و تمام جهان را عرصه جولانگاه خود قرار می دهند. جمع دیگری نیز گدایان حرفه‌ای می باشند که از خود گرفته تا به هر کس که رسند گدایی کرده، محل گدایی و شخص مورد سؤال برایشان اثر و معنایی نداشته، هر یک مطابق فهم و قوه تعقل خود راهی برای این حرفه اختیار می نمایند. که این پیشه نیز اختصاص به طبقه خاصی که نام گدای مطلق یا صاحب پیراهن پارو جنده بوده باشد نداشته، گاهی چنان واقع می شود که سالار و سروری خوی گدایی داشته، در مدت زندگانی اسیر حرص و زیاد طلبی بوده، دست تکدی به سوی این و آن دراز می کند. و در آخر گروه دیگری باشند که از بیماری و تنپروری چون روباه لنگ چشم به طعمه دیگران دوخته، به همین صورت که تو را می نگرم که نه شایستگی مقامات درویشی، نه زیرکی گدایان، نه ناتوانی و درماندگی بینوایان و از کار افتادگان را دارایی که باید لباس پوستی را درآورده کار را به اهل فن واگذاری و راه و کار دیگری برای خود اختیار نمایی. در حالی که سرسپردگان و حلقه به گوشان اطراف زبان به تحییت و تحسینش گشودن، صدا به حسن احسنش بلند کردن و نقیب دستور داد تا اندامش از لباس درویشی تهی کنن و اونچه پول و وسایلی که همراه داره از میرزا باقر اخذ کنن و بندازنش بیرون. در این وقت که کتک خورده و ناتوان از خونه نقیب بیرون می اومد، به جز زیر جامه و پیراهن چیز دیگه ای بر تن نداشت. از اونجایی که آخرین چارش این بود که خودشو به وطن یعنی به تهران برسونه و طبق پرورش اولیه که پدر و مادرش اونو به مفتخوری و سرباری عادت داده بودن، از سخنان نقیب باز همون خوی روباه لنگو پذیرفت تا به وسیله چیزی که یاد گرفته گذران نیمه راهو به دست بیاره. چون در این مدت پرویی و وقاحت این کارو که اولین سرمایش به شمار می اومد مالک شده بود، هیچ دری و نکوفته رها نکرد و هیچ آبر و ساکنی و بیازار نگذاشت. بعدم نیمه دیگه راهو به صورت گدایی مطلق در پیش گرفت. آدمی به همون اندازه که میل صعود و پیشرفت و در باطنش میپروره، صد چندان به طرف پستی و کم شدن حرکت میکنه. حالا اگر رنگ و بوی ظاهر رو کنار بذاریم و در بطن و زندگانی واقعی این خلقت عجیب تفکر کنیم، این نزول رو به طور آشکار در اعمال و کردار و پیشرفت‌های مادی اونم ملاحظه میکنیم. از اونجایی که زحمت نزول پایین اومدن به مراتب آسان‌تر از صعود و بالا رفتنه، به همین جهت بشر اگرچه از حیث ظاهر به بهترین درجه ترقی و تعالی مادی رسیده باشه، اما در باطن امر سیر نزولی و بیشتر پیموده، از مقام معنوی و حقیقی انسانی به دورتر افتاده که شاید از جهت جلوگیری از همین سقوط و نابودی هم بوده که بزرگان ملل بیشتر وقت خودشونو در جهت اصلاح روحیات و اخلاقیات صرف کردن. این روزا دیگه میرزا باقر پسر حاجی ابوالقاسم با اون اسم و رسم و موقعیت و آبرو تا حدی نزول کرده که در زمره گدایان حرفه‌ای در اومده، یک سائل به کف واقعی شده، جهل و بیخردی اونو تا بدین پایه سقوط داده. عقل و فکر و دانشی رو که میتونسته در صدها راه مفید و سودمند به کار بگیره به این گونه امور معطوف داشته که این حالت باز خودش نوعی دیگه از خواص خلقت جنس دوپاست که با اندیشه خودش میتونه خودش رو به هر طریقی عادت بده. به هر حال در دهات و روستاها که مردم مهربانی قلبی بیشتری داشتن، به عنوان اینکه مردی صاحب عیال و اولاد و نونخور زیادیه، گدای الله کریمی شده که با گفتن ذکر الله کریم، هفت نفریم، نون نداریم، شب میخوریم، روز نداریم، دل مردمو به دست می آورد و چیزی می گرفت. و در شهرها که این نوع گدایی رو کمتر دیده بودن، آجوری به دستش می گرفت و به سینه خودش می کوبید و با گفتن خدا کرم، مسافرم، می خوام برم، محض کریم، چیزی دریافت می کرد. بعد در اماکنی که این دوتا کار رو صلاح نمی دونست، باعث آتش افروزی و عصبانیت شدیدش می شد. به این صورت که کهنه بر سر سیمی بسته، به نفت آغشته کرد و آتیش زده، جلوی هر دکان اونو همونطور به شکل مشتعل در دهان می زاشت و لبهای خودشو به هم می آورد. بعد دوباره در حالی که کهنه نفتی همچنان شعله می کشید، از دهانش بیرون می آورد و جلب توجه می کرد و از مردم چیزی می گرفت. القصه میرزا باقر با این کیفیت از کبرا می گریخت، در حالی که باید از خودش فرار می کرد. با این وضعیت راه طولانی مشهد به تهران و پشت سر گذاشت و خودشو به حاجی آباد رسوند. با این لفظ که هر جنس به هم جنس خودش میل می کنه رجوع کرد و خودشو به گدای دیگهی که در کنار دیوار قهوه خونه اونجا نشسته بود رسوند و از اون به پرسجوی کسب و کار و وضع روزگار شغل گدایی پرداخت. اما از جوابای اون نتیجه گرفت که وضع حکومت تهران به هم ریخت و دوره اعتراض سردار سپه و رئیس الوزرایی سید ضیاءالدین رسیده و تقریبا تمام شئون کهنه مملکت واژگون شده و قوانین جدیدی روی کار اومده که از جمله دستگیری گدایان به شکل عجیبی در پایتخت حکم فرما شده که خود اون گدا هم از ترس همین گرفتاری به حاجی آباد گریخته و پناه آورده. اما باید ببینیم در این مدت کوتاه حرکت میرزا باقر از مشهد به تهران چه اتفاقاتی در پایتخت افتاده و چه عواملی موجب این تغییر و تحول شده که اول لازم میاد کمی از وضع حکومت‌های معمول و متداول و طبق طبقه بندی اونا به بیان بیاریم که در اپیزود بعد متوجه خواهید شد. فصل پنجم شکر تلخ، پایان اپیزود اول.